بله چه عبارتی رسیدیم؟ و علم آدم الاسماء کلها. خب فرمود پس چنین کسی خزانه علوم و مظهر تام و کامل علم آدم الاسماء کلها می شود و به مقام شامخ ولایت تکوینیه می رسد. کسی که مظهریت اسماء رو پیدا می کنه، یعنی در عروجش به رتبه‌ای میرسه که متحد با مرتبه اسما میشه و اسما هم میدونیم که منشأ عالمه، یعنی این عالم و به اسمای کلتی ملأت ارکان کل شیء، اسما ان که همه عالم رو پر کرده است و همه موجودات مظاهر اسماء الله است. پس کسی که به مرتبه اسما راه پیدا میکنه، به هر اندازه‌ای که راه پیدا کنه به همون اندازه به اصل عالم راه پیدا کرده، به خزانه عالم راه پیدا کرده. لذا هر فیضی که به عالم میرسه از مجرای وجود این انسان داره واصل میشه، که در مورد امام عصر میخونیم و به یمنهی رزق الورا، به یمن وجود اوست که همه موجودات روزی میخورند. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، همه به طفیل وجود او هستند. منتها در اسما، در مرتبه اسما، ما اسماء مستعصره داریم. مستعصر به معنی پوشیده است، اسمایی که از خلق پوشیده است، که در غیب ذات پوشیده از خلقه. همه اسما رو به استثنای اسم مستعصر دارا میشه. در دعای رجبیه، زیارت رجبیه امام عصر، اللهم اینی اسألو که به جمیع مایت او که بهی ولات و امرک المعمونون علا سرک، تا اونجایی که می فرماد لا فرق بینه که و بینها الا انهم عبادو که و خلقوک، میگه خدایا فرقی بین تو و اونها نیست مگر اینکه اونها مخلوق تو هست، بندگان تو هست. این الا انهم عبادوک همون چیه؟ اسم مستعصره، که اونها دیگه غنای ذاتی ندارن، وابسته و فقیر به حقن، که در یک به اصطلاح تمثیل خیلی پایین بخوایم مطرح کنیم مسئله رو، مثل این میمونه که یه صاحب کارخونه ای که مالک کارخونه است، یه کسی رو رئیس این کارخونه قرار میده، تمام امور کارخونه زیر دست این رئیسه و با اون مالک کارخونه هیچ فرقی نمی کنه. فقط تفاوتش در اینه که این مالک کارخونه نیست، مالک کارخونه دیگریه، ولی تمام اموری که در این کارخانه اجرا میشه زیر دست این شخصه. سلام. پس چنین کسی خزانه علوم و مظهر تام و کامل علم الادم اسماء کلها میشود. حالا چرا فرمود مظهر تام و کامل؟ برای اینکه غیر تام و غیر کامل هم داریم، اولیایی که مظهر بعضی از اسماء اند، مظاهر بعض اسماء اند که در کتب معرفتی، کتب عرفان شما میخونید عبادله. عبادله به کیا میگن؟ به اون کسی که مظهریت اسمی رو پیدا کرده و عبد اون اسم نامیده میشه، مثل عبدالجبار مثلا، یکی عبدالسمیعه، یکی عبدالعزیزه، اینها مظهریت اون اسم رو پیدا کردن. اما قطب مظهر نامش چیه؟ عبداللهه، بلکه عبدهو میشه، که عبدهو و رسوله، که این مظهریت همه اسما رو داره، چون الله اسم جامعه و همه اسما رو در بر داره. کسی که مظهر اسم الله میشه، بقیه اسما هم زیر پر اسم الله هست، لذا بقیه اولیا هم در تحت ولایت این ولی قرار میگیرن، یا در دائره نبوت بقیه انبیا هم به گرد این نبی دور میزنن. و به مقام شامخ ولایت تکوینیه میرسد، که ما میدونید ولایت تشریعیه داریم و ولایت تکوینیه. ولایت تشریعی مثل همون ولایت فقیه که میگیم، که نماز اینجوریه، روزه اونجوریه، یا خود اصلا امام یا نبی که ولایت تشریعی داره به ما میگه که چیکار کنید چیکار نکنید، این ولایت تشریعی میشه. اما ولایت تکوینی اون ولایت و سرپرستی که بر عالم داره، که عالم در تحت ولایت او به سر میبره، موجودات در تحت ولایت او رشد میکنن. لذا در زیارت جامعه میخونیم که به خاطر شماست که باران میباره، به کم ینزل الغیث، به خاطر شما باران میباره، به خاطر شماست که شیر به سینه مادرها جاری میشه، به خاطر شماست که بچه ها روزی میخورن، به خاطر شما. یعنی نظم عالم در تحت ولایت اینهاست. اینو میگیم ولایت تکوینیه. که آقا جان هم یه رساله ای دارن، یه مقاله ای دارن به عنوان مقاله ای در ولایت تکوینی، که در مجموعه مقالاتشون به چاپ رسیده. کلیه اسما، یعنی
کلیه اسما به حضرت آدم
تعلیم داده شد. نه، اون یک بحث دیگه است، اون در مورد اسم اعظمه. نه، اون در مورد اسم اعظمه، اینجا اسما رو میگه، اینجا بحث اسماست. اون در مورد که فرمود اسم اعظم 72 حرف داره، 72 حرف داره، چند حرفش در نزد حضرت آدم بود، چند تاش در نزد حضرت ابراهیم بود، اون رو میفرمایید. اون در مورد اسم اعظمه. اما بقیه اسما که اینجا آدم هم آدم شخصی نیست، نوع انسانه، که نوع انسان میتونه مظهریت قابلیت اینو داره که همه مظهریت همه اسما رو پیدا کنه، به خلاف موجودات دیگه. مگه نمیگیم همه عالم مظهر اسما اند؟ خب فرشتگان شهوت ندارن، غضب ندارن، پس اینا یک سری از اسما رو ندارن، فاقدن. یا حیوانات دارای عقل نیستن، پس یک سری از اسما رو فاقدن. یا حتی شیطنت، در وجود انسان شیطنت هست، اینم مظهریت اسماءه، در وجودشون نیست ولی در وجود انسان هست. به خاطر همینه که انسان میتونه شیطان بشه، میتونه حیوان بشه، میتونه فرشته بشه، میتونه برتر از فرشته بشه، چون همه اسما در وجودش قابلیتش هست در وجود انسان. به مقام شامخ ولایت تکوینی میرسد و خلیفت الله میگردد، خلیفه الله میشه، جانشین الله میشه. حالا اینکه جانشین الله میشه، قائم مقام الله میشه، نه به این معنا که کار از دست خدا میگیره، نعوذ بالله، چون کسان اینجوری تصور میکردن اینا جزء قلات شدن. قلات شیعه کسایی بودن که قائل به تفویض بودن، میگفتن خداوند این عالم رو آفریده و کار رو سپرده به دست اهل بیت، دیگه کاری به کار عالم نداره، هرچی از اونا اداره میکنن عالمو. این چیه؟ عقیده قلاته. درسته که ما میگیم اونها ولایت تکوینیه دارن، ولی این ولایت تکوینیه اونها در تحت ولایت اللهه. ولایت تکوینی اونها در تحت ولایت اللهه. همه امور به دست انسان کامله، اما خود انسان کامل خلیفت اللهه، خلیفه اللهه، در تحت ربوبیت اللهه، نه اینکه مستقل از جانب خودش باشه. او مظهریت داره که بین این دوتا خیلی فرقه. اگه انسان بیاد ائمه رو مستقل بدانه در تربیت عالم، اینجا دوچار همون قلو شده. این تربیت عالم که در تحت ولایت تکوینی این هاست، اینا خودشون در تحت ربوبیت حق هست، در تحت ولایت حق هست، اینا مجرای فیض حق هست، مجرای فیض حق هست. و به علت فنای اینها در حق تعالی، فعل اینها میشه فعل خداوند، فعل اینها میشه فعل خداوند. نه اینکه بگیم نه این فعل خدا نیست، کار ائمه است، اینجوری که اصلا جدا کردیم اینها رو، به دوچار شرک شده این. اگه اینجوری بگیم اینها بر اثر اون فناء فی الله که دارن، فعلشون میشه چی؟ فعل حق، چون مجرای فیض الهی هستن که خلیفت الله هستند، جانشین قائم مقام الله هستند. خب لذا هر کسی نمیتونه خلیفه الله بشه، چون خلیفه باید به صفات مستخلفون عن باشه، باید به صفات اون کسی باشه که از جانب او خلیفه شده، و الا هر کسی میتونه خلیفه هر کسی بشه، جانشین هر کسی بشه. چی؟
دلیل اراده خدا.
خب
زیارت عالی هستی.
بله بله. چیه؟ توضیح بدیم دلیل و ارادته. بله، دلیل اراده خداوند که این عالم رو به وجود آورده، چون اراده کرده که عالم رو به وجود آورده. دلیل این اراده که حالا اونجا در بحث خلقت در مورد ائمه، یکی اینه که اصلا عالم به خاطر اینها آفریده شده، یعنی غایت این نظام آفرینش به خاطر اینهاست. این یه بحثه. یه بحث اینه که واسطه فیض عالم هم اینها هستن. این دو تا بحث میشه. یکی بحث این که اینها ثمره شجره کونن، وجودن، و یکی این که واسطه فیض بین خالق و مخلوق هستن، که دلیل ارادت خداوندن، دلیلی که خداوند عالم رو آفریده. به دست اگر بدونی نه نه ببین واسطه در فیض اولین فیض وقتی نزول میکنه از مرتبه غیب تا برسه به مرتبه شهادت، خب اولین مرتبه ای که فیض رو از حق میگیره حقیقت انسان کامله. بعد خود اون مرتبه هم فی تجلی حقه، مادونش هم تجلی حقه، منتها اولین مرتبه ای که فیض رو از حق میگیره انسان کامله. هم میتونی بگی واسطه خالق عالم هن اونها، هم میتونی بگی این عالم مخلوق خدا، این عالم هم مخلوق خداست هم مخلوق انسان کامله، منتها به شرطی که بفهمی این انسان کامل مجرای فیض حقه، نه اینکه اونو مستقل و جدا تصور کنی و بعد بگی خب این عالم مخلوق انسان کامله، که جدا نباید تصور کرد، در اون مقام فانیه در حق اینها، مشیتشون خواستشون عین خواسته حقه. طرف میگه یا امام رضا خدا مگه اینجوری خواست تو اجازه نده، مثلا خدا اصلا مشیت اونا مشیت حقه، خواسته اونا خواسته حقه. و خلیفت الله میگردن و در قوت عقل نظری و عقل عملی، قوت عقل نظری سلام، اون ایدئولوژی جهانبینی، اون معرفت، معرفت یا بگیم اصول دین، در شناخت توحید، در شناخت عوالم، در علم میشه چی؟ عقل نظری. و عقل عملی، عقل عملی چیه؟ این کار خوبه، این کار بده، اینو باید انجام داد، اینو نباید انجام داد، اینجوری باید بندگی کرد، این از شأن بندگی به دوره، این میشه چی؟ عقل عملی. این میشه عقل عملی که به یه عبارت، به یک عبارت خوب دقت کنید، عقل نظری معرفت به فعل خداونده. خوب دقت کنید، عقل نظری معرفت و شناخت فعل صادر از خداونده، خب، و عقل عملی معرفت و شناخت به عمل و فعل صحیح خودمونه. عقل نظری معرفت به فعل خداوند، به خداوند و فعل خداوند، و عقل عملی معرفت به فعل خودمون و انطباق اون با فعل الهی که میشه مظهریت حق، تخلق به اخلاق الله، میشه عقل عملی. میفرماد و در قوت عقل نظری و عقل عملی به غایت قصوا نائل میشود، به آخرین درجه، به بالاترین درجه عقل نظری و عملی واقف میشه. لذا میبینیم در عرفان هر عارفی که در مقابل ائمه قرار گرفت خواست صحبت کنه، دید که باید اونجا لنگ بندازه، باید زانو بزنه. یک عارفی بود، حالا اسمشو یادم رفته، خدمت امام صادق علیه السلام، آقا فرمود شما مثلا به کجا رسیده اید در سیر سلوکتان، و مثلا گفت به آنجا رسیده ایم که چون چیزی روزی من شود شکر میکنیم، چون چیزی رسد شکر میکنیم، و چون نرسد صبر میکنیم. و مقامی خودش دیگه که انسان شکوا نکنه و شاکر باشه، صابر و شاکر. آقا فرمود که از قضا سگان مدینه نیست چنینن که چون چیزی برسد میخورند و چون نرسد صبر میکنن. که یه مرتبه این عارفه برق استفازش پرید، گفت پس چگونه باید بود؟ گفت ما آنگونه ایم که چون چیزی نرسد شکر میکنیم، چون چیزی نرسد شکر میکنیم، و چون برسد انفاق. در عرفان عملی، در بحث عبودیت، در بحث طهارت کلماتی که از ائمه ما آمده از هیچ عارفی نشنیده ایم. با یزید بسطامی چون میدونی زمان امام صادق که ما میگیم رئیس مذهب ماست، برای اینکه مذاهب مختلفی پدیدار شد، چه مذاهب فقهی، مذاهب کلامی، مذاهب متصوفه، حتی مکاتب فلسفی، چون فلسفه اون موقع آمد به دامن اسلام، لذا امامان ما عده‌ای فقیه پرورش میدادن که هستن نمونه هاش، عده‌ای متکلم پرورش میدادن و میفرستادن در میان جامعه که بحثای کلامی اینها رو جواب بدن، عده‌ای هم عارف پرورش میدادن و به نام صوفی میفرستادن در میان جامعه که اونایی که میخوان جذب متصوفه بشن جذب اینها بشن، مثل بایزید بسطامی ها. بایزید بسطامی سقای خانه امام صادق بود، آب می آورد برای خانه امام صادق و بعد رفت در میان جامعه و شد سلطان العارفین، که هر وقتی که احوالات بایزید رو بخونید هر عارفی که در مقابل بایزید قرار گرفت احساس پستی می کرد که شاگرد مکتب امام صادق علیه السلامه، یا مثل معروف کرخی یا مثل دیگران که اینها رو پرورش میدادن و میفرستادن در میان جامعه. در عقل نظری میبینیم که هر فیلسوف و متکلمی که میرسید به امامان ما، امام هشتم چقدر مجالس علمی ترتیب میداد، مأمون مذاهب مختلف، اهل کلیمی ها، اهل تورات، اهل انجیل، صائبین، مثل عمران صابی که از متکلمین صائبیون بود و خیلی هم انسان با عقل و درایتی بود، یعنی وقتی بحثاشو که میخونیم میبینیم اصلا بحثایی که با امام هشتم میکنه با بحثای متکلمین دیگه از زمین تا آسمان فرق داره، حرفایی که آقا به ایشون میزنه خیلی عمیقه که به دست امام هشتم مسلمان شد و اصلا جزو شیعیان پروپاغورس شد و همه این مکاتب که می آمدن در مقابل امام کم به باید هم اینجوری باشه که اگه غیر از این بود نمیتونست امام باشه، که یه شخصی اومد خدمت امام، ظاهرا از خراسان بوده، حالا خراسان خطه وسیعیه دیگه که الان باز چند تا استان کردن، خراسان شمالی و رضوی و اینها، قدیم به همه این مناطق اینها میگفتن خراسان. اومد خدمت امام، آقا فکر میکنم آقا موسی بن جعفر یا دیگر از ائمه، و شروع کرد عربی صحبت کردن، آقا شروع کرد به زبان خراسانی صحبت کردن، گفت آقا من فکر کردم شما خراسانی زبان ما رو بلد نیستید، من به عربی حرف زدم. فرمود اگر من زبان تو را نفهمم چگونه حجت بر تو باشم؟ پس فرق من با تو در چیه؟ بالاخره امام با مأمون باید فرق داشته باشه، به یک امر اعتباری نیست که ما بگیم این شد امام، این باید چیزی داشته باشه که من نداشته باشم، من در هر زمینه‌ای که هستم این باید برتر از من باشه، و الا پس بر چه چیزی امام من شده، پیشوای منه. که خلیفه الله در قوت عقل نظری و عملی در غایت قصوا باید قرار بگیره، هیچ عابدی عبادتش به پای او نباید برسه، هیچ عالمی علمش به پای او نباید برسه و نمیرسه، و به تعبیر عرشی شیخ اجل ابن سینا قدس الله المتعالی سره العزیز در آخر الهیات کتاب شفا که میفرماید چی؟ کاد ان یسیر رب انسانی یا و کاد ان تهل عبادته بعد الله تعالی، و هو سلطان العالم الارضی و خلیفت الله فی. میگه نزدیک است که رب بی انسانی شود. کیو داره میگه؟ امام رو داره میگه، این انسان رو داره میگه، انسان کامل رو داره میگه. و نزدیک است که عبادت او، عبادت کردن او حلال شود بعد از خداوند. و او سلطان عالم ارضی است و خلیفه خدا در آن است. یه نزدیک است که انسانی خدایی انسانی بشه، یعنی بدون تشبیه بخوایم بگیم، بدون تشبیه اگر بخوایم مثلا به خداوند صورت بدیم در روی زمین، بگیم خدا مثلا یه صورتی بگیره بیا روی زمین، اگه بیاد میشه انسان، مثلا میگیم ها، میشه کی؟ انسان کامل. که انسان کامل خلیفت الله یعنی همین، جانشین خداوند یعنی همین. و نزدیک است که عبادت او، اصلا عبادت انسان کامل، ما باید عبد امام باشیم، باید اینجوری باشه که امام سجاد فرمود علیه السلام و ما فاز من فاز الا بنا، هیچ کس به رستگاری نرسید مگر به واسطه ما. و امام صادق علیه السلام می فرماد که هیچ کس به هیچ درجه‌ای نرسید الا بالعبودیت لنا، مگر به خاطر بندگی ما، بندگی ما که سجده فرشتگان بر آدم سجده یعنی چی؟ یعنی عبودیت محض، یعنی عبودیت در مقابل حجت خداوند، که انسان از نیت خودش، از فکر خودش، از هوای خودش، از هوس خودش بیرون بیاد و عبد او بشه. این میشه عبدالله، این میشه عبدالله. لذا شما قرآن رو که میخونید این بار دقت کنید، میبینید تمام عذابی که بر اقوام، اقوام گذشته نازل می شده، وقتی خداوند علتشو نام می بره، مثلا می بره فکذبوا عبدنا، اینا بنده ما رو تکذیب کردن، فکذبوا عبد، اینا بنده ما رو تکذیب کردن، یعنی تا موقعی که هر گناهی می کردن عذاب نمی آمد، اما وقتی که سر به سر پیامبرشون میذاشتن دیگه عذاب نازل میشد. سر به سر پیامبر که میذاشتن در قوم لوط، میگه و راودوه عن ضیفه، اینا از مهمانهای لوط کام خواستن، لذا عذاب نازل شد برشون. هر گناهی میکردن خداوند کاری نداشت، ولی وقتی که پیامبر خدا که حجت خداست سر به سر او که میذاشتن دیگه عذاب یقشونو میگیره، که مولانا میگه تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. لذا یه موقع طرف میبینی تو عمرش هزار جور گناه میکنه، هیچ اتفاقی نمیفته براش، ولی تو راه، تو مسیر داره میره، به یه بنده مؤمن خدا یه بی احترامی میکنه، یه مرتبه تمام اون بلاهایی که نخورده بود با هم میخوره به سرش، تمام اون بلاهایی که نخورده بود بهش با هم بهش اصابت میکنه. لذا فرمود در روایت که اولیاء خدا در میان خلق مستورن، پنهانن در میان خلق، به هیچ کس بی احترامی مکن که شاید ولی خدا باشد، شاید او حجت خداست، شاید واسطه فیض تو اوست. چون حالا یه واسطه فیض داریم که امام عصر او سر جاش، بعد بین خود امام عصر و مردم هم وسائطی وجود دارن، واسطه هایی هستن که مثلا شیخان قوم زکریا ابن آدم که برید سر قبرشون خیلی هم بزرگوار هستن، از شیعیان خاص بودن، آقا به ایشون فرمود شما برو به قوم، برای دستگیری فرستاده بود، برو سراغ جوانها، بعد فرمود برو اونجا که خدا خداوند به واسطه تو بلا رو از سر اونها رد میکنه، خداوند به واسطه تو بلا رو از سر اهل اونجا بر میداره، برکت نازل میکنه، روزی نازل میکنه. و ما هم که خبر نداریم کی به کیه، چون مخفیان اولیاء خدا. یه همه رو احترام کن که شاید این از اولیاء خدا باشه، چون تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. و هو سلطان العالم الارضی، و او سلطان عالم ارضی است. حالا در خبر هست که از سلطان و ذل الله، سلطان سایه خدا در روی زمین، یک معناش همینه، سلطان یعنی امام، امامه که سلطان عالم، سلطه داره به سلطان، سلطه داره دیگه، سلطنت داره بر عالم، امامه که بر عالم سلطنت داره. لذا معجزات امیرالمؤمنین که نشون میداد به دیگران، زلزله ای آمد در مدینه آرام نمی گرفت زمین، زلزله ای بود که زمین آرام نمی شد، همینجوری می لرزید، دویدن در خونه هام یکی پس از دیگری هی خراب می شد، مردم فرار کرده بودن بیرون، اومدن در خانه امیرالمؤمنین که آقا کاری کن. در زمان خلافت حالا ابوبکر بود یا اون یکی، که امیرالمؤمنین مردم برد در بیابان، پازد به زمین، فرمود ای زمین آرام باش، یا عرض مالکه، زمین چه خبرته؟ یک دفعه زلزله ایستاد، ساکن شد. بعد فرمود بدونید اون انسانی که در قیامت در سوره زلزال و یقول الانسان و مالها، که انسان میگه چه شده زمین را، اون انسان منم که به زمین میگویم چه شده از تو را، سلطنت داره بر عالم، به زمین میگه آرام باش، آرام میشه. یا اون شخصی میگه که مریض بودم، تب داشتم، آقا سید الشهدا تشریف آوردن منزلمون، همین که پا گذاشت در خانه ما تب از بدن من رفت بیرون. گفتم آقا تب هم از شما تبعیت میکنه؟ فرمود بله، خداوند هیچ مخلوقی نیافریده مگر اینکه مطیع امر ما قرار داده اون رو، هیچ مخلوقی را نیافریده است مگر اینکه مطیع امر ما قرار داده، سلطان عالمه. و حضرت امیر بارها بالای منبر میفرمود در مقابل با معاویه که اگر من بخوام هر کاری بخوام میتونم با معاویه انجام بدم، منتها صبر میکنم تا حجت بر اینها تمام بشه، تا هلاک بشه هر کس که هلاک میشود از بینه، لیحلک من حلک عن بینه. که گفتن وقتی حمله کرد معاویه به انبار، یه شهری بود که اونجا کارگزار حضرت رو گرفتن، ریشهاشو کندن، ریشها رو از صورتش کندن، صورتش بیمو شد، و شیعیانش مقداری کشتن و قتل و غارت و اینها. بعد این آمد خدمت امیر المومنین، حالا چون آقا فرستاده هر مصیبتی که در این راه بخوره به خاطر ولایت دیگه، نگفت آقا ببین چه بلایی سر من آوردن، برگشت گفت آقا منو باریش فرستادی، من امرد آمدم پیش شما. امرد یعنی کسی که صورتش مودر نیاورده. گفت منو باریش فرستادی ولی من امرد برگشتم. که بعد شیعان گفتن آقا تا کی آخه باید صبر کنیم، یه چیزی یه کاری کن شما، سلطان عالم دیگه. بعد حضرت فرمود من به خدا قسم اگه بخوام توانا هستم که معاویه رو بگیرم. بعد دست دراز کرد، در روایت روایات متواتر، یعنی بعضی ادعای تواتر کردن برای این روایات، که سبیل معاویه رو کند، در حالی که معاویه در شام، ایشون در کوفه، یا لگدی زد که خورد تو سینه معاویه از روی تخت افتاد زمین. فرمود تاریخش یادداشت کنید. خبر گرفتن، دیدن در همون ساعت یه پایی از پنجره قصر میاد میخوره تو سینه معاویه، از روی تخت میفته پایین. یه معاویه کوسه بود، بنی امیه کوسه بودن، اکثرا صورتشون کوسه بود، لذا سبیل میذاشتن، سبیل داشتن، که حضرت سبیل معاویه رو کند نصف سبیلشو، که فرمود این سبیل معاویه از یادداشت کنید، برید ببینید تحقیق کنید. موقع خبرها خیلی میرسید، داغ بود از شهرها به شهرها، خبرهای جزئی رو می آوردن. و خلیفت الله فی، خلیفه خداست در روی زمین، قائم مقام الهیه. لذا رفتن به در خانه امام، رفتن به در خانه خداست، چون خودشون باب الله هم در خانه خدای هم، خودشون در خانه خدا هستن. این نیست که خدای دری داشته باشه اینا هم یه دری داشته باشن، خدای دکونی داشته باشه اینا یه دکون دیگه داشته باشن، که نیست. اینا ابواب الهی هست، باب الله هست، چون هر فیضی میرسه از مجرای اینها میرسه. این چنین کس هست که میگوید من نقطه تحت باء بسم الله هستم. این انسان که به اینجا برسه میگه من نقطه تحت باء بسم الله هم، یعنی اشاره به اون مقام وحدت، اشاره به اون مقام چی داره نقطه؟ اشاره داره به مقام وحدت، چون قرآن تشکیل شده از چیه؟ سوره ها. سوره ها تشکیل شده از چی هن؟ آیات. آیات تشکیل شده از چی هن؟ کلمات. کلمات تشکیل شده از حروف. حروف چی هن؟ امتداد نقطه هستن. حروف خطن دیگه، خطم امتداد نقطه است. پس تمام قرآن در نقطه تحت با جمعه و او وحدت میشه، اون مقام وحدتی که نقطه‌ای که همه عوالم از او منتشر شدن. زیرا که این نقطه نسخه اصل قرآن است. و انه لدینا و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. فی ام الکتاب، ام یعنی چی؟ مادر، یعنی اصل، اصل کتاب، اصل کتاب و اصل قرآن، که دیگه صوت و لفظ و کتابت و اینها نیست، اون حقیقت کتابه که نسخه اصل قرآنه، که امیرالمؤمنینه. لذا حضرت فرمود انا قرآن و ناطق، من قرآن سخنگو هستم، من قرآن سخنگو هستم. و تفصیل آن را از تفسیر مفاتیح الغیب صدر اعظم فلاسفه الهی طلب باید کرد. مفاتیح الغیب ملا صدرا که کتاب قطوریه، به فارسی هم آقای خاجری ترجمه کرده. قدیم حالا بود، جدیدن ها نمیدونم باشه تو بازار یا نه. و این فاتحه را در الهیات اسفار نیز آورده است. آن جناب در فاتحه چهارم مفتاح اول فرموده است. حالا این فاتحه ای که اینجا جناب ملا صدر آوردن که الان حدود به کتاب ما نزدیک 3 صفحه میشه، این 3 صفحه رو به عینه از تمهیدات عین القضات همدانی نقل کرده ملا صدرا. جناب ملا صدرا شاهکار اعظمش که همون اسفار باشه، یه کاری که انجام داده ایشون از بسیاری از فلاسفه و عرفا، از بسیاری از فلاسفه و عرفا اومده مطالب ناب اونها رو گرفته. حالا غیر از تحقیقاتی که خودش انجام داده سر جاش، تحقیقات اینها رو، اون لب مطالب عمیق اینها رو گرفته و به صورت کتابی به نام اسفار در آورده، که اسفار عربی ملا صدرا بزرگترین کتاب فلسفیه که اومده عرفان رو استدلالی کرده. که حالا این قسمتش رو هم آقا جان هم یک رساله ای دارن که اومدن کلماتی رو که جناب ملا صدرا از عرفای دیگه گرفته ان اونا رو جدا کرده، یعنی بیرون کشیده، که آقا این قسمت مثلا مال جناب ابن عربی در فصوصه، این قسمت مال علامه قیصریه، این قسمت مال فلانیه، اینها که ملا صدرا نقل نکرده من از کی میارم، همینجور مطلب رو پیاده کرده، گاهی هم اضافاتی کرده، استدلالاتی آورده، اینها رو ترکیب کرده با هم، هنری که به خرج داده. حالا این قسمت رو هم از تمهیدات عین القضات همدانی نقل کرده جناب ملا صدرا. عین القضات هم از عرفای والا مقام که کتابهایی دارن که تمهیدات یکی از اون کتاب هاست. تمهیدات عین القضات خیلی هم معروفه. باز کتاب دیگه ای دارن به نام مکاتبات یا مکاتیب، حالا شک دارم، که نامه هایی که به شاگردانشون می نوشته ان، نامه ها همه علمی، مثل این کتاب نامه ها، برنامه هایی که آقا جان نوشتن، که می بینید نامه هایی فرموده آقا جان می فرمود ما حرف احوال پرسی و حرف عامه نداشتیم با کسی، حالت چجوره، چی کار میکنی و از این حرفا نداشتیم، که حرف همه حرفای معرفتی و علمیه، که معمولا اساتید پیران طریقت با شاگردانشون در قدیم مکاتباتی داشتن، شاگردانی که نبودن مثلا اونجا تو اون شهری که ایشون بودن نبودن، با مکاتبه با اینها ارتباط داشتن، چون اون موقع تلویزیون و تلفن و این به اصطلاح ارتباطات به این صورت نبود، لذا با همدیگه مکاتبه داشتن و گاهی وقت برای سالک اصول و امهاتی رو می نوشتن، برای سالک اصول و امهاتی رو می نوشتن که به این مطالب توجه کن، رو اینها تفکر کن، دقت کن. و غیر از ایشون دیگران هم هستش، مثل مکاتیب ملا عبدالله قطب یا خود مکاتیب احمد غزالی یا چیزهای دیگه، والا مکاتباتی که نامه هایی که می نوشتن، اینها رو جمع آوری کردن، بعد کسی می آمده جمع آوری می کرد این نامه ها رو به صورت کتاب در می آورد، که من جمله همین جناب عین القضات همدانی بود که نامه‌های خیلی ارزنده دارای اصول علمی و معرفتی که حالا اگه گیرتون هم آمد کتاب ارزنده و خوبیه، کتاب‌های عین القضات که البته میدونید که جناب عین القضات رو هم به شهادت رسوندن، جناب عین القضات همدانی رو به شهادت رسوندن و خودش هم فرموده، اصلا در همین تمهیداتش رو اگه بخونید خودش گفته که به زودی ما رو سر این امر میکشند و نمیدونم خونمون محاسنمون به خونمون خضاب میکنند و بعد از مدتی سری واقعی ایشونو فتوا به قتلش دادن و به شهادت رسوندن. خیلی از عرفا رو در طول تاریخ مثل سهروردی شیخ اشراف که ایشون در سن 35 سالگی بود که فقها فتوا به قتلش دادن و دار کشیدن ایشون رو، منصور حلاج، حالا خیلی ها، نه اینکه یکی دوتا نبودن، در طول تاریخ خیلی از عرفا رو بیرون می کردن از شهرها، خیلی هاشون دار می زدن، خیلی ها رو می سوزوندن و خیلی مصیبت هایی که گرفتار بودن اینها به دست ظاهربینان، اونایی که عقلشون نمی رسید که اینها چی دارن میگن. و قبل از انقلاب اسلامی هم همین موضوع ها بود. مطلبی دارن علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، می‌فرماد غربی ها سوغاتی که برای ما آوردن بی غیرتی و بی تعصبی دینیه. بعد می‌فرمود اگر مردم بر تعصب خودشون بودن، شما سر هر کوچه و خیابونی سالکی رو می‌دیدی که به دار آویخته بود. در قدیم به این صورت بود دیگه، نمی‌فهمیدن این عارف چی میگه، میگفتن این کافر است و باید اعدامش کرد. چقدر از اولیاء خدا رو اینجور به دار زدن، خود حضرت امام رو چقدر تکفیر میکردن، حالا حکم به تکفیرش دادن بعضی از مجتهدین، حضرت امام رو حکم تکفیرش دادن بعضی از مراجع اون موقع که اونایی که متوجه نبودن ایشون چی داره میگه. و حالا ایشون چون یه عارفی بود، فیلسوفی بود که در رأس حکومت قرار گرفت، اینا سرصداشون خوابید، یعنی دیگه نتونستن کاری انجام بدن. بلا خود حضرت آقا اون بار میفرمودن تا الان 13 بار 12 بار قصد جان منو کردن، ترور کردن آقا رو، حالا ناموفق بوده. خیلی هاش از تروراش به خاطر همین مطالبی که آقا نوشته، به خاطر این مطالبی که شما نشستید و دارید میخونید که اینها رو کفر میدونن، اینها رو میگن نجسه، اینا کفره. چرا؟ چون نرسیدن، چون نخوندن، چون نفهمیدن، به عمق مطلب نرسیدن، تکفیر. الناس اعداء و ما جهلو، مردم دشمنن با اون چیزی که نمیدانن، چون نمیدانه دشمنی میکنه، خودش رو اهل علم میده. همه مال خودخواهی و خودپرستیه ها، همش برمیگرده به همین که طرف خودش رو بزرگ میدانه، بعد میگه چون من این مطلب رو نمیدانم پس این کفر دیگه. خیلی از فلاسفه و عرفا رو وقتی بخونید تاریخ رو، تاریخ فلاسفه و عرفا، میبینید چه محرومیت هایی کشیدن اینها. خود جناب ملا صدرا رو مدت‌ها تبعید کردن در کهک قم، مدت‌ها اونجا تبعید بوده، حالا اعدام نکردن، شو تبعیدش کردن، از شهر بیرونشون می‌کردن و و حالا الان هم باز هم توفاله‌های اونها باقی موندن، هنوز کسایی که سر در میارن از تخم و شروع می‌کنن بی احترامی کردن به اولیاء خدا، در حالی که یک خط حرف اینها رو نمیفهمن، یک خط حرفشون رو. خب انشاءالله که خداوند همه رو به راه راست، اونهایی که لایقن راه راست هدایت کنه، به اونهایی که نالایقن کنار برن. خداوند به ما نیروی هدایت و هدایت خودش رو شامل حالمون کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. در ضمن عزیزان، از هفت جلسه دیگه ساعت 6 شروع بشه کلاس، چون فاصله میفته بین چیز، بعد از نماز دیگه ساعت 6 انشاءالله